بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد، اللهم محمد وعجل فرجه.
بحثمون در باب حیات اخباری بود و اشاره کردیم که به دو دسته مهم هیئت‌های اخباری رو تقسیم می‌کنیم. یک دسته اون بزرگانی که گفته بودند وضع همه هیئت‌ها دارای وضع یکسان، همه هیئت‌ها دارای وضع یکسان هستند، و دسته دوم این که بین اونها تفصیل قائل بودند. در دسته اول اشاره کردیم به قول مشهور و نظریه مرحوم آقای خویی مطرح شد که خب رد شد، و از روز گذشته بحثیمون هم نظریه مرحوم آزیای عراقی رو طرح کردیم که نصف نیمه موند. امروز بنا داریم بحث آزیا رو تکمیل کنیم. مرحوم آقای آزیا می‌فرمودند که ما در عالم خارج که نگاه می‌کنیم یه جوهر داریم، یه عرض. زیدون قائمون، زیدی داریم جوهر، قائمی هم هست عرض. این زید و قائم یک نسبتی با هم دارند، یک وجود رابطی اینها رو به هم پیوند داده، به تعبیری یک وجود جوهری داریم، یک وجود عرضی و یک وجود جوهر که این عرض و جوهر، یک وجود رابط که این عرض و جوهر رو به هم پیوند داده. مرحوم آغازی ها می گفتن لفظ زید دلالت میکنه بر اون وجود جوهری، لفظ قائم دلالت میکنه بر وجود عرضی، و لفظ و هیئت خبری دلالت میکنه بر این وجود رابط. خب سوال شد چه بین نسبتهای تامه و نسبتهای ناقصه چه فرقی است؟ مرحوم آقای آغازی ها در فرق بین نسبتهای تامه و نسبتهای ناقصه فرمودند که تفاوتشون به وقوع و ایقاع. بیان مطلب این بود که همونطور که در عالم خارج یک وجود جوهری داریم، یک وجود عرضی داریم و یک وجود رابط، در عالم ذهن هم یک مفهوم جوهری داریم که مفهوم زید باشه، یک مفهوم عرض داریم که عبارت باشه از مفهوم قائم، و بین اینها هم یک وجود رابط ذهنی است. پس ذهن من میاد این مفهوم اول رو میگیره، مفهوم دوم رو میگیره و بین اینها پیوند ایجاد میکنه. کار نفس من پیوند ایجاد کردن ایجاده. آغازی ها فرمودند اگر هیئتی دلالت بر این وجود رابط میکنه، وقوع نسبت رو مورد اشاره قرار میده، این هیئت هیئت ناقص است. اگر نه هیئتی دلالت بر ایقاع نسبت میکنه، اشاره میکنه به فعل نفس من که من این کار رو کرده ام، این هیئت جمله تام است، هیئت تام است. پس هیئت‌های ناقصه اشاره می‌کنند به وقوع یا به تعبیری به خود وجود اشاره می‌کنند، هیئت‌های ناقصه اشاره می‌کنند به فعل نفس، هیئت‌های تامه اشاره می‌کنند به فعل نفس. به عبارت ثالثه هیئت‌های تامه اشاره می‌کنند به فعل نفس، هیئت‌های ناقصه اشاره می‌کنند به نتیجه فعل نفس. نتیجه کاری که شما انجام می‌دهید اون وقوع، خود کار شما ایقاع. هیئت خبری حاکی است از ایقاع، هیئت وصفی هیئت مضاف الیه حاکی است از وقوع. به اینجا که بحثمون رسید این سوال مطرح شد که خب ایها الناس، ما تا اینجا فهمیدیم که هیئت‌های تامه همشون دلالت بر ایقاع میکنند، حاکی از فعل نفسند. بفرمایید ببینیم فرق هیئت‌های تامه خبری و انشائی چیست. بحث امروزمون پیرامون تمایز بین اینهاست. پس تا حالا گفتیم هیئت ناقصه و هیئت تامه چه فرقی دارن؟ اما هیئت‌های تامه خودشون دو دستن، هیئت‌های تامه انشائی، هیئت‌های تامه اخبار. ایشون در ابتدا میگه آقا بدونید ما سه نوع انشاء و خبر داریم. برخی از این انشاء و خبرها جملات مشترکه دارن، مثل بیتو. بیتو میتونه خبری باشه، میگید بیتو یعنی دیروز فروختم. میتونه انشائی باشه، یعنی الان با این بیتو شما دارید چه کار میکنید؟ بی انجام. این دسته اول. دسته دوم اونهایی که فقط انشائی اند، مثل افعل. دسته سوم اونهایی که فقط خبری اند، مثل چی؟ مثلا قومتو. در قومتو دیگه انشایی وجود نداره. قومتو من دیرو بلند شدم واسطادم رفتم خونه کیک، انشایی درش نیست. بعد از اینکه ایشون اومد این سه نوع در کلام رو گفت، نسبت رو گفت، حالا تحلیل میکنه میگه اما نوع اول، اونایی که مشترکن یه بررسی بکن. مقدمه بگیم. در مقدمه این قضیه توجه بکنید، ایشون میگن آقا کلمات ما یه محکی به ذات داره، یه محکی بالعرض. محکی به ذاتش اون مفهوم ذهنیست، محکی بالعرض اون موجود خارجیست. شما الان زید جلوت واسطاده، شما زید رو میبینی، یه معلوم به ذات داری، اونی که واقعا خود او فهمیده میشه، اون چیه؟ اون وجود ذهنیست، اون صورتیست که از زید در ذهن شماست. اما این صورتی که از زید در ذهن شماست آینه است که در این آینه شما زید خارجی رو میبینید. پس اون معلوم بالعرض چیست؟ زید خارجی. برای اینکه تنظیر بشه در ذهنتون همین آینه رو ببینید، یه آینه اینجا باشه، شما تو آینه نگاه میکنید، اون بیرون رو نگاه میکنید، میبینید. این آینه ای که شما بهش نگاه میکنید و بیرون رو میبینید، اولا و به ذات شما به چی نگاه میکنید؟ به آینه. اما در آینه ثانیاً و بالعرض چی رو میبینید؟ موجود خارجی. مرحوم آقای آغازی ها میگه ما یه محکی به ذات داریم در کلام که مفاهیم ذهنیست، نسب ذهنیست، اما یک محکی بالعرض هم داریم که عالم خارج باشه. خب تفاوت انشاء و خبر در محکی بالذات نیست، تفاوتشون در محکی بالعرضه. محکی بالذات در انشاء و خبر هر دو همون فعل نفسه، اما تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که در خبر محکی بالذات فعل نفسه، اما محکی بالعرض نسبت خارجی است، در حالی که در انشاء محکی بالذات فعل نفسه و محکی بالعرض هم ایقاع خارجی است. پس تمایز اینها رو میبره در محکیات بالعرض. این بسیار نکته مهمی در فرمایش آغازی هست. آقا یعنی چی؟ توضیح میدید؟ میگن بله. ما نگاه بکنیم، ما در افق نفس خودمون بین انت و حرون نسبت برقرار میکنیم. اون محکی بذات انت حرون چیه؟ انت دلالت میکنه بر مفهوم ذهنی انت، حرون دلالت میکنه بر مفهوم ذهنی حرون، نسبت هم دلالت میکنه بر فعل من، نفس من. در افق نفس من آمدم بین انت و حرون پیوند برقرار کردم. هیچ فرقی نمیکنه انت حرون خبری یا انشایی، تا این مرحله چیه؟ اما مرحله بعدی اگه این انتحرون در محکی به ذاتش که فعل نفسه، اگه معادل خارجیشه که نگاه میکنیم یه نسبت ثابته بین شما و حریت نسبتی برقراره، اگه به اینه این میشه خبر. اما اگه نه، محکی بالعرضش عالم خارجش ایقاع حریته، ایجاد حریته. به هر حال این به نوعی از خارج داره حکایت میکنه دیگه. حالا بذاریم عبارت آغازی ها رو ببینیم چیه. پس ما تمایز بین خبر و انشاء از مرحوم آقای آغازی ها اینه، تمایزون واضحه. آقای آغازی ها بحثتون رو میخواییم عبارتشون هم ببینیم. جمع بفرمایید، یه جنبندی فرمایش آغازی ها رو بعدش میگیم. اما تا اینجا آقای آغازی ها میفرماید آقا ما یک نسبتی رو در ذهن خودمون ایجاد میکنیم. اگر خبر میدهید از ایجاد کردن، این میشه چی؟ نسبت تامه. اگر خبر میدید از نتیجه اون کار، یعنی اون وجودی که حاصل شد، نسبت ناقص. اما همین ایجاد کردن هم دو حالت داره. گاهی ایجاد میکنید در حالی که ما به ازای او، در ازای او در عالم خارج نسبتی برقرار است، میشه خبر. گاهی ایجاد میکنید در حالی که در عالم خارج در قبال این نسبتی نیست، اونجا هم ایجادیه، هم در ذهن ایجادی است هم در خارج ایجادی. اینجا میشه انشاء. عبارتشونو ببینیم. عبارت از کتاب نهایت الافکار ورقای روز چهارشنبه مونه. فتحقیق فلقفرق والمیز بینهما، این بین انشاء و خبر، هو ان یفرق بینهما من جهت المحکی. اینو تعبیر ایشون به ذات و بالعرض نداره، بدایع الافکار تعبیر به ذات و بالعرض داره. این محکی رو میتونیم بالاش بنویسیم، بنویسیم محکی بالعرض. من حیث کونهی فی الاخبار عبارتون عن وقوع نسبه و ثبوت نسبه و فی الانشاء عبارتون عن ایقاع نسبت لذیه و خروجها من العدم الى الوجود. ایقاع نسبت یعنی چی؟ یعنی خروج از عدم به وجود. چرا آقا اینو میگید؟ میگن وذالک انما هو من جهت ما هو قضیت الارتکاز و الوجدان. ارتکاز و وجدان اینه. چیه؟ اینه وجدان. اینه من قوله که به تو کرد. وقتی شما میگید به تو کرد اخبارن، داری خبر میدی. من بهت میگم آقا دیروز خونمو به شما فروختم، به تو کرد. حالا کان المتبادر من هو الهکای ان نسبت ثابتت محفوظه قبال کنی انشاءن. اما اگه انشاءن بود نه، انشاءن من با بعتک همین الان خونه رو به شما تملیک میکنم، یه چیز ثابت واقع حادثی نیست. المتبادر من الهکای ان نسبت ایقائیه و این ازن. حالا فاذا استعمل المستعمل و الجملته، اگر مستعملی جمله ای را استعمال کرد فی ایقاء نسبت کلامیه، این ایقاء نسبت کلامیه یعنی محکیون عنه به ذات، ایقاء نسبت کلامی میکنه، پس محکیون عنه به ذاتش چیست؟ محکیون عنه به ذاتش همون ایقاءه. اما حاکیان بها ان واقع ثابت، ایقاع میکنم در افق نفس خودم این شی رو، در حالی که این حکایتگر از نسبت ثابته خارجی است، تکون الجمله اخباریه، جمله میشه خبر. و اذا استعملها، اما اگه استعمال کرد فیها، یعنی فی ایقاع نسبت کلامیه، فیها میخوره فی ایقاع نسبت کلامیه، استعمال میکنیم بازم محکیون عنه به ذات ما چیست؟ ایقاع نسبت کلامی است. اما حاکیان به ها نسبت ایقاعیه، اما این ذهن ما از چی حکایت میکنه؟ از باز ایقاع دوم که توقع حل مستعمل و یوقع باید بشه، مستعمل او را ایجاد میکند فی وعاء حل مناسب لها که وعاء اعتبارات و غلایی باشه. اگر و اما از استعملها تکون جمله انشائیه، فیکون کلون من الاخبار والانشاهی نعزن. حالا که تحلیل ما این گونه شد، مشترکن من جهت الحکایه، از جهت حکایتگری نسبت ذهن ثابتن فی نحو قولهی بیت و اخبارن و انشاءن، اما فرق در اونها من جهت المحکی، بغلش بنویسید محکی بل عرز، نه محکی بزار. پس چه شد آغازی ها؟ حضرت آقای آغازی ها، آقای محقق عراقی، مطلب چه شد؟ جنبندی آغازی ها کنیم. جنبندی آقای آغازی ها برگه هامون دستمونه. ایشون میگفت پس موضوع لعه نسبت های ناقص وقوعه، یعنی وقوع وجود رابطه، موضوع لعه نسبت های تامه ایقاعش. نفس ما بین مفاهیم نسبت برقرار میکنه، اینا رو خوب دقت کنیم، میخواییم وارد اشکالات برای آقای عراقی بشیم. نفس ما بین مفاهیم نسبت ایجاد میکنه، اگر خبر میدید از فعل نفس نسبت تامه، نتیجه فعل نفس رو خبر میدهید ناقص. این خبر از نسبت تامه، یعنی ببخشید خبر از فعل نفس که نسبت تامه است، این دو حالت داره، یا نسبت تامه ای که در ذهن من ایقاع میشه معادلش در عالم خارج نسبت تامه است، یه نسبت میشه خبر، یا معادلش نسبت ایجادیه است، یه چیزی داریم در عالم ایجاد میکنیم، این میشه انشاء. لذا این جدلی که کشیدیم رو دیگه خودتون بعداً نگاه میکنیم. ایجاد میشه، چیز ثابته از پیش، نسبت ثابته نیست، تعبیرشون بود نسبت ثابته، نسبت ثابته ای نیست. بعدشون گفت آقا ایشون این نکته هم از اشکالاتی است که ننوشتیم، خودتون بعدا میتونید بگید. بعد که اینو میگن، میگن در اونجایی هم که اختصاصیه مثل قمتو، اونم همینجوره، در افعل هم همینجوره. اول تقسیم بندی آقای آغازی ها کرده، گفته سه دست خبر و انشا داریم، اختصاصی های خبر، اختصاصی های انشا، مشترکات. بعد گفته همه شون هم حکمن. حالا این تقسیم بندی خب چرا فرمودید؟ میگفتید خبر و انشا فرقشون اینه دیگه، تقسیم بندی باید یه ثمره ای داشته باشه. مثلا من بیام بگم آقا طلبه ها پنج دستن، بالای 60 سال، پایین 60 سال، خودمون پایین 60 سالیام، یا سیدن یا شیخ، سیداشونم یا عمامه دارن یا ندارن، شیخاشونم یا ریششون سفید شده یا نشته، فرقی هم نمیکنه، همه رو با هم اکرام کن. اون تقسیم بندی من براتون 6 تا تقسیم بندی دیگه هم کنارش قرار میدم. اونا هم که ریششون سفید شده یا بلنده یا کوتاه یا جوگندمیه یا نشده یا قبضه رد میکنه یا رد نمیکنه، عمامه‌شون یا گنده است یا کوچیکه، تقسیم بندی کاری نداره، ثمره باید بر تقسیم بار باشه. حالا البته ممکن هم است بشه لعل ثمراتی برای ایشون من باب تبیین بحث قرار داد. اما ببینیم آیا فرمایشات آقای عراقی بحث امروزمون درسته یا نه. به نظر میرسه اولین مسئله‌ای که میشه خدمت ایشون مطرح کرد این که آقا ما گفتیم ملاک در فهم موضوع له چیه؟ تبادره. ببینیم واقعا موضوع له رو برای شناختنش ما باید بریم سراغ تبادر، بررسی کنیم که آیا واقعا متبادر از نسبت‌های کلامی چیه؟ یعنی وقتی شما میشنوید کسی میگه زیدون قائمون، معناش اینه که گوینده در ذهن خودش بین زید و قیام نسبت برقرار کرد؟ آیا معنا اینه؟ آیا واقعا معنای جمله وقتی ما میشنویم میگیم که مثلا زیدون زاربون، شما معنای این یعنی آقا گوینده در ذهن خود بین زید و زارب برقرار نسبت کرد؟ یه همچین چیزی ما نمیفهمیم. بینی و بین الله ما از زیدون زاربون نسبت خارجیه میفهمیم، یعنی زید در عالم خارج زاربه. اگه یه نفر اومد اینجا داد بیداد کرد آقا عباس آقا حق منو خورده، آیا شما تو ذهنتون میاد که معنای جمله اینه گوینده در ذهن خودش بین عباس آقا و خوردن حق نسبت برقرار کرد؟ خب میگه دیگه داد بیداد نداره که. این جمله رو که میگه او اشاره به خارج داره، شما خارج رو میفهمید، نسبت‌های کلامیه اصلا بر عالم ذهن وضع نشده که آقای آغازی ها میفرماید. لذا متبادر از این قضیه بینکم و بین الله این عالم خارجه، و متبادر ازش فرمایش آغازی ها نیست که فعل نفس باشه. ایشون میگه این حکایت از ایقاع میکنه، ایقاع هم کیه؟ کار نفسه، پس حکایت از فعل نفس میکنه، این نیست. آیا آقای خویی هم بود؟ احسنتم، حالا به مرحله بعدی هم میگیریم. آیا سوال اینجاست، اما آیا ما نمیفهمیم این نقطه اینجاست به زنگایی که گمراه کننده شده اینها، آیا ما نمیفهمیم که این در ذهنش نسبت برقرار کرده؟ چرا؟ ما خیلی چیزها از یک کلام میفهمیم اما دلیل نداره اینها داخل در موضوع له باشه. اون روز اشاره کردم شما میری منبر حرفم میزنی اما مردم هم مضمون کلامت رو میفهمن، این میشه دلالت وضعی، هم میفهمن که حضرت عالی، فرض کنید که نیتت چی چیه، میفهمن که حضرت عالی خوش صدایی، میفهمن فارس زبانی، میفهمن سواد داری، اینایی که میفهمن اینا داخل در موضوع له نیست. یک بحثی است که در اشکال فرمایش آقای خویی بود، در فرمایش آقای ضیا تکرار شده، هر آنچه که ما از کلام میفهمیم لزومی نداره که اینها درون موضوع له باشه. مرحوم آقای فلسفی خدا رحمت کنه خیلی خطیب توانایی بوده، روزگار خودش پرانتزه خیلی توانا بوده، به خصوص که یادمون بیاد الان اساساً اندازه و ارزش منبر اون اندازه نیست که سابقاً بوده. منبر قبلاً جزء معدود راه‌های فهم مردم بوده، یعنی رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، یا اگرم بوده متدینین نمی‌رفتن، سواد انقدر نبوده، گستره سواد طیف بی سواد زیاد بودن، لذا راه یاد گرفتن معارف بر مردم بوده که برن بشینن از منبر استفاده کنن، لذا جایگاه منبر خیلی درگذشته متفاوت با امروز بوده. آقای فلسفی خب منبری شاخص و تقریبا هم زبان و سخنگوی اصلی مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی آقای فلسفی سخنگوشه، لذا جاهای مختلف هم میرفته. یک دو بارم از طرف آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی با شاه ملاقات کرده، پیغام اگه داشته بر حکومت آقای فلسفی میبرده. خیلی هم خطیب توانایی است. الان هم صحبت‌ها، شما اواخر دوره ایشون رو خطبه‌هاش رو درک کردیم، حالا شاید خیلی از دوستان پامنبراش هم نشسته باشن. این تو مسجد، تو حرم منبر می‌ذاشتن، ایشون میومده میرفته منبر و دهه عاشورا مناسبت‌های مختلف که آقای بروجردی روزه می‌گرفته، آقای فلسفی چه بوده؟ منبریشون. اون نکته‌ای که می‌خوام بگم، یکی میگفتش که دیدم یک دهاتی اومده نشسته پای منبر داره چارچشمی آقای فلسفی نگاه میکنه. گفت آقای فلسفی هم آیه و روایت و فحل و اونا داشتم اینجوری حرف میزد صحبت میکرد. گفت من به این گفتم میفهمی چی میگه؟ گفت والا من نمیفهمم این چی میگه، ولی میفهمم آقای بروجردی پول خوبی بهش داده. او اینو میفهمه، اما این که میفهمه این داخل در موضوعه کلام تو نیست که. گفته والا من میفهمم که این آدم و این توانمندی های بزرگی پاکت خوب بشه. حالا پس بگیم که پس یکی از معانی موضوعه منبر عبارت است از پول پاکت. این که به معنای موضوعه معنا نیست که. پس اولین مطلب این که ما دلالت عقلی و دلالت لفظی و دلالت لفظی وضعی و دلالت عقلی رو بینشون تفاوت بذاریم. این اشکال اول. اشکال دوم این که مرحوم آغازی ها در فرمایششون یه مطلبی رو ما دیدیم که بین نسبت‌های تامه و نسبت‌های ناقصه دو تا فرق گذاشته بودن. فرق اول امروز هم تکرار کردیم، فرق دوم امروز تکرار نکردیم. ایشون می‌فرمودن نسبت‌های تامه حکایتگر از خارجند، اما نسبت‌های ناقصه حکایتگر از خارج نیستند. تعبیرشون این بود اقتضاء حکایتگری از خارج دارند. این عبارتشون تو اون دومین فرق که از اونجایی که وارد بحث نهایت الافکار شدیم، ثم انه ربما یفرق بینهما من جهت اخرى و هی عدم و اقتضاء المحکی للمرکبات الناقصه للوجود الخارجی. و این که مرکبات تامه اقتضاء وجود خارجی دارند. خب این اول بحثه. چی میگه مرکبات تامه الزاماً اقتضاء نقل از خارج دارند؟ مثلا زیدون انسانون خب حکایتگر از خارجه، اما الانسان کلیون این مرکب تامه است، چه حکایتگری از خارج داره؟ چگونه ایشون میفرماید اینها اقتضاء حکایت از خارج دارند؟ اللهم الا ان یقال، الا این که بگیم مراد ایشون از خارج نفس الامر، یعنی هر جا غیر ذهن، هر جایی که خارج است، به تعبیری برخی ذهن و ذهن، مثلا یه تعبیری آقای وحید دارن میرسیم ماوراء الکلام، یعنی هر چیزی که ماوراء کلامه. تعبیر ماوراء الکلام هم مال ایشون، حالا درست غلط بررسیش. اما سومین اشکالات که به نظر میرسه مهمترین این اشکالاته بهش توجه بکنیم، این که آقا تمام تلاشی که ایشون داشت این بود که بین عالم خارج و عالم ذهن به وسیله محکی به ذات و محکی بالعرض شکار کنه نسبت برقرار کنه. میگفت اگر آنچه در ذهن ماست حکایتگر از خارج است، معادل او نسبت خارجی است خبر، اگر معادل او ایقاع نسبت است انشاء. در حالی که بیان ایشون تطابق محکیون انه به زاد محکیون انه بالعرض نداره. سوال، زیدان قائمون طبق نظر ایشون نسبت ثبوتی چیه؟ دلالت بر چی میکنه مهدیانه به ذات؟ فعل و نفس. در عالم خارج چیه؟ نسبت بین زید و هم زید و قیام، فعل و نفس محکیه به ذات، نسبت محکیه بالعرض. نسبت که مطابقه با فعل و نفس نیست که، قرار شد نسبت نتیجه فعل و نفس ما باشه. خوب توجه کنیم، بنده مفهوم زید رو گرفتم، مفهوم قائم رو گرفتم، بین این دوتا پیوند دادم، از فعل من معلولی پدید آمد. اون معلول چی بود؟ وجود رابط. آغازی ها گفت اگر وجود رابط رو دلالت بکنید نسبت ناقصه، اگر فعل نفس رو اشاره میکنید نسبت تامه. خب اینو داشته باشین. عالم خارج هم نسبتی بین زید و قیام هست. اون نسبتی که بین زید و قیام هست مطابقه با چیه؟ با وجود رابط ذهنی منه، با نسبت ذهنی است. یعنی در حقیقت آنچه در عالم خارج است مطابقه با نسبت ناقصه است که در ذهن منه، نه نسبت تامه. نسبت تامه در ذهن من ایجاد بود، ایقاع بود به تعبیر ایشون، فعل نفس بود. نسبتی که در عالم خارجه وقوع نسبت خارجی است، وقوع مطابقه با ایقاع نیست که. اب نداره. پس شما باید اینجوری بگید که محکیون انه بالعرض چیه؟ او محکیون انه بالعرض نسبت ناقص است. یعنی در حقیقت عالم خارج مطابق با نتیجه فعل و نفس شماست، نه خود فعل و نفس. دقت کنیم، مفهوم زید، مفهوم قیام، فعل و نفس، نتیجه فعل و نفس، چهار تا چیز تو ذهن داریم. در ذهن مفهوم زید دارم، دو مفهوم قیام، سه چی؟ فعل و نفس. من که من این دوتا رو به هم پیوند میدم. چهار نتیجه فعل و نفس که این پیوند برقرار میشود. نسبت ناقصه همین میدونست آغازی ها. آغازی ها میگفت نسبت ناقصه همین چهارمیه، لذا میگفتش که اگر حکایت از وقوع میکنید نسبت ناقصه، حکایت از ایقاع میکنید نسبت تامه. باشه، محکی لفظ که حاکیه، حاکی ها رو بذار کنار، بیا تو محکی ها. در ذهن شما چهار تا چیز دارید، زیدون، قائمون و و ایجاد نسبت و خود نسبت. میگم اگه میگی زیدون القائم میشه نسبت ناقصه، یعنی زید هست و قیام هست و چهارمیه نتیجه تو فعل نفس، این میشه نسبت ناقصه وقوع. اما اگه میگی زید و قائم و فعل و نفس رو حکایت میکنید، این میشه ایجادی، این میشه نسبت تامه. حالا فعل نفس حکایت میکنه یا نتیجه فعل نفس حکایت میکنه از خارج؟ نه، ما در عالم خارج بین زید و امر، بین زید و قیام نسبت داریم، نه ایجاد و نسبت. ما در عالم خارج ایجاد و نسبت که نداریم، ما در عالم خارج وقوع و نسبت داریم. اونجا وقوع و نسبت، ذهن ما وقوع و نسبت. این مهمترین اشکالی است که به نظر میرسه آقای آغازی ها داره. یعنی اساساً فرمایش ایشون هیچ گونه ارتباطی بین ذهن و خارج برقرار نمیکنه در نسبت های تامه. و نسبت های ناقصه هم اگه بیاید بگید خب نسبت های ناقصه رو با عالم خارج براش ارتباط میدیم، میگیم آقا نسبت های ناقصه طبق فرمایش آغازی ها اقتضای حکایت از خارج نداشت. ایشون گفت نسبت های ناقصه، همین مقدمه‌ای که امروز خوندیم، نسبت های ناقصه اقتضای حکایتگری از خارج نداره. خیلی دقت کنیم، نکته ظریفی است. پس اولین اشکال، ایشون میفرمود ما در ذهن خودمون نسبتی ایجاد میکنیم ایجاد، دقت کنیم، ایجاد نه خود نسبت، ایجاد حکایت اون محکیه، اون موضوع له لفظه، ایجاد. اونی که در عالم خارجه نسبت بین زید و قیام وجوده. ایجاد حکایتگر از وجود نیست، ایجاد حکایتگر از ایجاده، وجود حکایتگر از وجوده. در خارج نسبت داری، در ذهن ایقاع نسبت داری. ایقاع نسبت حکایت از نسبت نیست که. آخه ایقاع که حاکی از وقوع نیست، علت حاکی از معلول نیست، علت پدید آورنده معلوله. ناکنیم این علت و معلول دلالت بر هم دیگه دارن به برهان انی برهان لمی، همون دلالت هاییست که اول گفتم پول آقا پول مرحوم آقای بروجردیه، دلالت های عقلیست. حکایت دلالت وضعیست، دلالت لفظیست.
ما اونا نسبت خارجی رو میبینیم خب. بین زید و بین قیام نسبت ایجاد.
خیلی خوب، نتیجه فعل نفس شما مطابقه با خارجی، نه خود فعل نفس. فعل نفس مطابق خارج نیست، نتیجه فعل نفس شما چیه؟ نسبت بین زید و قیام، اون مطابق خارجه، درسته. اما نتیجه فعل نفس نسبت ناقصه بود تو بیان آزیا، نسبت تامه نبود. خب اشکال چهارم این که روز چهارشنبه بهش اشاره کردیم، مرحوم آغازی ها در فرمایششون یه تحافتی بود، یه جاهایی میگفتن الفاظ حکایتگر از فعل نفسند، یه جایی تعبیر میکردن این الفاظ خودشون موجد نسبتند، که این البته اشکال نیست، به هر حال تعبیری که تو عبارتشون بود تعبیر خوبی نیست، لعل و تعبیری که در نهایت الافکار هست که امروز هم اشاره بش کردیم یه جورایی دوباره اون هم دو پهلوه. پس یک جایی میگن تحکیان ایقاء نسبه، یه جای دیگه میگن و هوه که بود متکلم بل حمل و الانشاء یوغه اوها، یعنی که به وسیله این ایقاء میشه. و اما نقطه پنجم این که ایشون موضوع له الفاظ رو چی میدونه؟ ایشون موضوع له الفاظ رو نسبت‌های ذهنی میدونه و لذا تمام اشکالاتی که بر کسانی که قائلن به اینکه موضوع له نسبت‌های ذهنی است وارد خواهد شد بر ایشون هم وارد میشه. از دیدگاه مرحوم آقای آغازی ها موضوع له ایقاع نسبت در ذهنه، نسبت‌های ناقصه وقوع نسبت ذهنی است. بعد الان میگن البته این از بیرون حکایت میکنه، در حالی که واقعیت این نیست. اینو بهش اشاره کنم اینجا، روش مطالعه کنید، بعدن هم در ذیل فرمایشات بعدی ها بهش اشاره میکنید. فرق است، خوب به این نهایت کنید، فرق است بین اونجایی که ما برای خارج چیزی رو وضع میکنیم اما راهی به خارج نداریم جز از طریق ذهن، یه راه، با اونجایی که ما اساساً به خود ذهن چیزی رو وضع میکنیم، برای خود ذهن چیزی رو قرار میدیم. دقت کنیم، یه مثال بزنم، خوب به این توجه کنیم. یه آینه است اینجا، شما در این آینه بیرون رو میبینید، خودتون هیچ راهی به عالم خارج ندارید. مثلا فرض کنید همه راه ها بسته است، هر پنجره ای رو بستن، فقط یه آینه است که این آینه از پشت بون یه نوری توش میفته. شما نگاه میکنی، هر وقت میبینی صبح هوا تو این آینه، میبینی یه آینه یواش یواش هوا داره گرگومیش میشه، هوا داره یه هوا روشن میشه، پا میشی نماز میخونی. شما چرا نماز خوندی؟ چرا؟ چون هوا داره روشن میشه. اما از کجا فهمیدی؟ از تو آینه. من از تو آینه فهمیدم هوا روشن میشه، قبوله، خودم ندیدم، اما چرا دارم نماز میخونم؟ چون هوا روشن میشه، خود آینه کاری بهش ندارم. از بد حادثه این گونه است که من راهم به خارج تنها از طریق آینه است، یه وقت. اما یه وقت دیگه نه، یه موقعی شما میبینی ای آینه کثیف شده، شیشش کدر شده، پا میشی میری دستمال میاری آینه رو تمیز میکنی. اینجا داری چه کار میکنی؟ این فعل شما چیه؟ فعل مربوط به خود آینه است. این که ما برای عالم خارج اثر رو بار بکنیم، برای خارج وضع بکنیم، اما از چرایی به خارج بریم؟ از ذهن. این یه مسئله است. یه مسئله این که نه، اساساً این رو وضع بکنیم مستقلن، دقیقاً، مستقیماً برای مفاهیم ذهنیه، یه بحث دیگه است. این که خود آینه رو ملاک قرار بدیم. ما یه وقتی میگیم آقا من لفظی رو، نسبتی رو وضع میکنم برای عالم خارج، اما طبیعتاً راه من به عالم خارج چیه؟ از ذهن. اما یه وقت میگم نه، اصلا این رو وضع میکنم برای نسبت ذهنی، یه بحث دومه. ما بینی و بین الله اون مطلبی که گفتیم، وقتی شما میگید زیدون زاربون، واقعا میخواید خارج رو بگید، نمیخواید نسبت ذهنیه رو بگید. ازش اینو نمیفهمیم، نسبت ذهنیه رو. کما اینکه وقتی لفظ زید رو به کار میبریم، لفظ زید وزن نشده برای مفهوم ذهنی، به ما و مفهوم ذهنی، به قید مفهوم ذهنی، وزن شده برای عالم خارج. اما طبیعتا شما راهی به عالم خارج نداری غیر از اینکه از ذهنت به اون نگاه بکنی. به این نکته عنایت کنی. اینم مبنای آقای آزیا. فردا مبنای یک دو تا از بزرگانی که هم عقیدن همین مطلب رو گفتن، انشالله فردا بررسی شد.